الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. والانصاف ان هذا حسن جدا، لكن قال في الروزه ان لم يكن الحكم اجماعا. در این مسئله چهارم صحبت سر یکی از مسخطات خیار قبن مغبون بود که فرمود اگر تصرف کند مغبون قبل علمه بالقرب تصرفا مخرجا عن ملکه، یه تصرفی کن مال از ملکش خارج کنه. فرمود که مصرح در کلام و محقق و بعد یا سقوط بعض یا فرمودن مشهوره. علامه رحمت الله علیه تمسک میکرد، میفرمود که اگر اون این از ملکش خارج بشه استدراک ممکن نیست، باید بتونه این آدم مال مردم رو پس بده مال خودش بگیره. و وقتی این عین از ملک خودش خارج کرده دیگه استدراک این عین برای صاحبش که حالا فحص میکنیم ممکن نیست. این رقم صحبت ها که میکرد. بعدم فرمود که در این لابلاش هم بعض یا به اقدام تمسو کردن، گفتن ولو این آدم جاهل بوده اما چون چنین تصرفی انجام داده اقدام بر ضرر خودش کرده. بعدم فرمود که شیخ و شهید رحمت الله علیه اشکار کرده، فهمیده چه اشکال داره که با تلف و خروج از ملکم حکم کنیم به این که خیار مقمون باقی هست. منتها وقتی انسان فرض کرد اگر خود مال مردم موجوده خودش میده، اگر خودش نیست بدلش میده، چرا خیاری ساقط بشه؟ تا اینجا رسیدیم. حالا اون وقتی که کلام علامه را داشت توجیه میکرد، میگو علامه فرمیده که استدراک این ممکن نیست پس خیار نداره، اما فرمود که توجیهش میکنیم ولو به حسب ظاهرش اشکال داره، به جهت که فصل توقف بر بوده این که نداره، که اما توجیه کرد که بعضی از آقایون میفرمودن این حرفات حالا تو خیار ابکن تو خیار قبل نبود، که حدیث دلالت ندارد بر فصل، حدیث دلالت داره بر جواز رد. این یعنی چه؟ یه حرفی دارن علما میگن آیا از حدیث نفی ضرر استفاده حکم میشه یا استفاده حق میشه؟ اگر حق باشه معناش اینه سلطنت داره انسان عقد رو منحل کنه مال مردم ها پس بده مال خودشه بگیره. و اما اگر حدیث نفی ضرر دلالت کند بر جواز حکمی، یعنی لزوم از این عقد برداشته میشه، این معامله چون قبلیه لزوم نداره، جایز هست که مال مردم ها بهش بدی مال تا بگیری، یعنی حق نیست، جایزه که اینه پس بدی اون پس بگیری. یه همچه حرفی هم دارم بعضی از علما، یعنی خیار قبل خیار اصطلاحی نیست، سلطنت بر فصل نیست، فقط مثل بی معتاد دیده که بنابر این که ملکیت متزلزله بیاره، حالا ملکیت لازم میاره روی این که اجماع بر تراد داریم آدم میتونه عرض میشود که مالش رو بگیر و مال مردم رو پس بده. اون خب فصل که نیست که، یعنی مال مردم رو بهش بدیم مال خودمونه بگیریم، اونجا جوازش حکمیه. اما اینجا هم اینجور باشه، رو این جهت گفته کلام علامه را اینجور توجیه کنیم، بگیم حدیث نفی ضرر اثبات خیار نمی کنه، جواز حکمیه، یعنی جایزه که تو مال مردم ها بهش بده مال خودت بگیری. این مال جایی که من بتونم مال مردم ها بهش بدم مال خودم بگیرم، وقتی نمیتونم مال مردم ها بدم این جواز حکمی نیست، این رو اون مبنایه. اما کسانی که میگن نه خیر حدیث نفی ضرر اثبات حق میکنه، یعنی حق داری عقد منحل کنی، وقتی معناش این حق داری عقد منحل کنی کار به این نداره، که این توجیه بعدی اینه که یعنی حرف علامه شاد روی این مطلب باشه، یعنی جواز حکمی حقی نی، وقتی جواز حکمی هم مال جایی که بتونی مال مردم رو بدی مال خودت بگیر حقی نیست، تا بگیم توقع بر بقای این نداره، با تلفش هم من فحص میکنم، اگر خودش بهش میدم خودش نیست بدلش میدم، این رو اون حرفه. حالا الله یه حاله شهید رحمت الله علیه اعتراض کرده بر علما که خیار قبل چه اشکال داره که انسان اعمال کنه، اگر خود مال مردم موجوده خودش میده، اگر خودش نیست بدلش میده، ضرری هم به قابل نمیخوره، که این حرفا کوزد. حالا ایشون هم میفرمان ولی انصاف ان هذا حسن جدا، یعنی اشکال و اعتراض شهید اول بر علما نیکو است جدا، و باید عقیده من بشیم که انسان حق فصل داره با اینکه مال از ملک خودش خارج کرده، اگر بود حالا که فرض کرد خودش میداد، حالا که نیست بدلش میده. منتها شهید ثانی در شرح لمعه وقتی این کلام از شهید اول نقل کرده که شهید اول بر علما اعتراض کرده که چرا حق مقمون ساقط بشه، فهمیده اونم گفته حرف شهید اول خوبه، ان لم یکن الحکم ان لم یکن الحکم اجماعیا، یعنی اگر حکم به سقوط اجماعی نباشه اشکال شهید خوبه. یعنی اگر اجماع داریم که به واسطه تصرفی که مخرج از مرگ باشه خیار ساقط میشه، یا شهید اول مقابل اجماع نمیتونه حرف بزنه، مثل اجتهاد مقابل نص مثلا میشه. شهید ثانی هم فرموده اینم خوب حرفیه، اگر اجماع برخلافش نباشه، یعنی اگر اجماعی نبود همین حرفی نپسند میکنی. حالا شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرمان نترس، اجماعی هم نداریم. شهید ثانی نگفته حرفش خوبه اگر اجماع برخلاف نباشه، اجماعی میگم ما نداریم که. میگه دیروز وسط گفتم که از متقدمین که کسی اصلا مسئله را عنوان کرده، فقط شیخ طوسی در اخبار به رأس المال یه فتوایی داده کمک رو حکم اتحاد گفتیم در قبل هم همینجوره، والله در قبل قدما احدشون تسلیم مطلب نکردن که به واسه تصرف مخرج ساقط میشه یا ساقط نمیشه، پس اجماع ما برخلاف نداریم. یه مطلبی هست که از محقق به این طرف فرمودن بیشتر علما، قبلا که کسی عنوان نکرده که، پس اجماعی هم نیست. فرمایش شهید اول خوب حرفیه، اینم از این. اعتراض به کی نکرده؟ بر کی سوم؟ یه سره میشه دیگه، مونم میشه که بعد از علم به قبل؟ نه اون خو هیچی نمیتونه، نه اون خو نه، قبل از علم به قبل، قبل از علم به قبلش مطلقا میگرد یا شهید؟ هر دوش هم میگرد، میفرمان قبل از علم به قبل چه مخرج چه غیر مخرج مسقط نیست مطلقا، اما بعد از علم به قبل خودش اقدام کرده، خودش راضی شده به بقای بیدی، خیال نداره که اون سلم ساقطه، اون نه. خب حالا می فرمان بر این که پس این فرماش همون شهید اول، بعد می فرمان مقتضای کلام مشهور، مشهور مگه فتوا نمیدن که اگر مقبون قبل علمهی بالقبل تصرف مخرج انجام بده حق ساقطه؟ مشهور خود اینجور بگن که. حالا ما خواهم ببینیم فرق بینه که بایه مقبون باشه یا مشتری. بیرد مقبون همیشه که مشتری نی، گاهی وقتا بایه مقبونه گاهی وقتا مشتری. حالا کلام مشهور مقبون اگر مشتری باشه میگن حق ساقط میشه به تصرف به تصرف مخرج، یا نه اگر مقبون بایه هم باشه اونم اگر تصرف میکنه که سمن رزمیر که خودش خارج کنه اونم بعد بفهمه مقبونه دی حق فصل نداره. میفرمان فرق نداره، مقتضای کلام مشهور اینه که فرقی نمیکنه مقبون خواب بایه باشه خاموشتری، فرقی نداره که هر کدوم مقبونن اگر تصرف کنن در اون چیزی که بهش منتقل شده، یه تصرفی که این از ملکش خارج کنه دیگه خیار نداره به حسب مذهب مشهور. بعدم میفرمان علامه رحمت الله علیه قال فی تحریر، علامه در تحریر فرمیده تصریح کرده به این که خیار قبل هم برای مشتری هست هم برای بایه، مقبون خیار داره مشتری باشه یا بایه باشه هر دو خیار دارن. اون وقت فرمیده به تصرف حق خیار ساقط میشه یا نه، فرمیده نه من امکان رد حق ساقط نمیشه، ولا یز خود و خیاره به تصرف من امکان رد، در صورتی که رد ممکنه یعنی تصرف کرده اما تصرفش مخرج از ملک نیست، بعد میتونه اگه فرض کرد فرشه را پس بده، فهمیده تصرف مسقط خیارش نیست، اذا امکن رد من امکان رد وقتی رد این ممکن باشه. خب اینم از این. حالا این عبارتی که شیخ انصاری تنجب فرموده از علامه خودش یه جوری گرفته که اینه که حالا یه مباصله کشیده پیش، حالا بعد عرض میکنم که کسری داره نقل نکرده، اون خیال کرده که عبارت علامه همینه در تحریر، که علامه در تحریر فهمیده فرقی نمیکنه مقبول مشتری باشه یا بایه هر دو خیار دارن، ولا یسخط و خیارش به تصرف من امکان رد. خب این مفهومش چی میشه؟ یعنی با امکان رد خیارشون ساقط نی، مفهومش نه که اگر رد ممتنع بود و ممکن نبود یسخط، جد که میگم من امکان رد خیار ساقط نمیشه یعنی با امتناعش یسخط، مفهومش نه که با امتناع ساقطه. حالا میفرمان مقتضای اطلاق این مفهوم، مقتضای اطلاقش نه که اگر رد ممتنع بود و ممکن نبود خیار ساقطه، باز مقبون بایه باشه یا مشتری، باز فرق نمی کنه که پچه بایه مقبون باشه چه مشتری مقبون باشه، خیار دارن و خیارشون به تصرف ساقط نمیشه. من امکان رد مفهومش نه که اگر رد ممکن نیست و ممتنع است خیارشون ساقط میشه، اطلاقش نه، یعنی خواه مشتری باشه خواه بایه هر کدوم تصرفی کنن کل مال از ملکشون خارج کنه وقتی رد ممکن نیست و ممتنع است خیارشون ساقط میشه، مقتضای اطلاقش اینه. ولی که می فرمان جماعتی از علما عبارت علامه را مخصوص کردن به مشتری، یعنی مشتری اگر تصرفی کند که ممتنع از رد انخیار ساقطه، اما باید اگر مقوم باشه ساقط نی. پس مخصوص کردن عبارت علامه را به حسب مفهوم، مخصوص کردن به مشتری مقوم. مشتری مقوم اگر تصرف مخرج انجام داد خیار ساقطه، اما بایه مقوم اگر تصرف مخرج انجام داد حق ساقط نی. می فرمان این وجهی نداره. اگر ما خان حکم به سقوط هم مخصوص کنن به مشتری مقوم وجهی نداره، یعنی وقتی رد ممکن نی، حالا ما خواهم مقوم مشتری باشه، ما خواهم بایه. هر که مقوم اگر تصرفی کنه که این مال از ملک خودش خارج کنه، سقط خیارو یه خیار نداره، خواه بایه باشه خواه مشتری. چرا حکم به سقوط ها مخصوص میکنید به مشتری؟ فرقی نمیکنه که، الا اینکه برگرده اینجور بگه، بگه حدیث نفی ضرر مطلقا خیار برای مقوم ساقط کرده، اونی که از این عموم خارج شده مشتری مقوم اگر تصرف مخرج کنه حق ساقطه، اما بایه مقوم اگر تصرف مخرج هم انجام داد حق ساقط نی. فصل میکنه بدل مال مردم بهش میده، مگر کسی اینا بگه، بگه اون مقداری که ما اجماع داریم بر سقوط مال مشتری مقوم که اگر تصرف مخرج انجام داد، بایه مقوم اجماع نداریم که اگر اونم تصرف مخرج انجام داد حق ساقطه، میگه مگر اینا بگه. و الا اطلاق کلام علامه به حسب مفهوم هم بایه مقوم میگیره هم مشتری مقوم، اگر تصرفی کنن که رد این ممتنع باشد یه خیال ندادن. اینم از این. خب حالا این عبارتی هست که به حسب اونجوری که شیخ انصاری میفرمان، حالا وقتی تطبیق میکنیم عرض میکنم چه جوریه. حالا اینی که دارم میگه اینجوریه، بعدن میفرمان که مقتضا این تغییری که در کلام علامه بود که الان در تحریر علامه فرمود، بر این که مقوم چه بایه باشه چه مشتری باشه خیار قبل داره. ولا یسقط خیاره به تصرف ما امکان رد، که گفتیم مفهومش نه که ما امتناع رد یسقط خیاره، نگفتیم اینجور. مقتضای این تقیید مقید کرده که اگر رد ممتنع است حق ساقط، با امکان ساقط نی. مقتضای این تقیید و مقتضای اون تعلیلی که دیروز کرد، دیروز نه فرمود که اگر این از ملک انسان خارج شده استدراک این ممکن نی، خیار ساقط لعدم استدراک این. مقتضای اون تحلیل و مقتضای این تقییدی که در تحریر علامه هست، ظاهر این کلام، ظاهر این تقیید نه مقتضای، ظاهر این تقیید و ظاهر اون تحلیل اون چیزیه که یه عده از علما صریحا فتوا دادن، گفتن خیار مقبول ساقط میشه در صورتی که تصرف مخرج انجام بده، اما اون تصرف مخرجش لازم باشه، مثلا وقف باشه، ادخ باشه، بیع لازم باشه، اونا خیارش ساقط میکنه. اما اگر تصرف میکنه که مخرج از ملک هست، اما اونی که مخرج از ملک هست لازم نیست، بخشیده به کسی فرض کنی، میتونه که رجوع کنه اون اینه را که بخشیده پس بگیره. پس ظاهر این تقیه و ظاهر اون تعلیل اون چیزی است که جمعی از علما صریحا طبقش فتوا دادن که اگر به نقل جایز از ملکش خارج شد خیاری ساقط نمیشه. و می فرمان همینجورم ها بجهت که این بنده خدا ضرر بهش خورده، مقبونه که حالا اونجا دید چون نمیتونه مال مردم پس بده بگید خب خیار نداره، اما اینجا که به ملک خارج از ملکش شده به ملک جایز، خب فسخش میکنه ور میگردونه دوره میده به صاحبش. امکان داره که اونجا ممکن نیست مال مردم رو پسش بده، اینجا امکان داره، چرا حق ساقط بشه؟ تدارک نمیشه ضررش به صرف اینکه بنده خدا یه تصرف مخرجی انجام داده، این تصرف مجرد تصرف مخرج ساقط نمی کنه تدارک ضرر او را، تدارک ضررش سر جاش هست. حالا فرض کن هستش، میتونه آدم پس بگیره، یا مثلا به خیاری انجام داده، خب پس میگیره که چرا حق ساقط باشه. پس ظاهر این تقیید و ظاهر اون تعلیل همون چیزی است که جماعتی تصریح کردن که اگر تصرفش مخرج باشه ولیکن اون تصرف مخرج لازم نباشه و جایز باشه حق ساقط نی. اونا فصل میکنه، به اولم فصل میکنه، مال خودش میگیره مال مردم بهش میده، جوری نمیشه که. اینم از این. بعدن میفرمان که خب حالا این کلمات علما که باز میگفتن اگر رد ممتنع از خیار ساقطه، فهم نمی کنه این امتناع رد به واسطه بیع لازم باشه، به واسطه وقف باشه، یعنی مقبون اون عینه که درش مقبون شده وقفش کرده، یا از ملک خودش به فک ملک کارش کرده، یا اینکه نه هنوز در ملکشه اما مانع شرعی از ردش پیدا شده، استیلات کرده، جاریه خریداری کرده، استیلات کرده، شده ام ولد، یا نمیشه فسخش کنی، همه رو فرمان میگیره، چه به بی منتقل بشه به بی لازم، چه فک ملک باشه مثل وقف، چه مثل استیلات باشه که بازم ملکش هم متاش مانع شرعی داره، همه اینا رو میگیره. اما می فرمان خوب، حالا اگر آمدیم مانع برداشته شد، اون جاریه را که استیلات کرد دیگه نمیتونست پس بده، حالا بچهش مرد، اون از ام ولد خارج شد، حالا میتونه پس بده یا نه؟ یا مثلا همون بیع لازم منحل شد به یه جوری، اقاله کردن، یا اینکه اونم مقبول بود رفت پس گره، حالا چون برگشته خیار ساقطه یا ساقط نی؟ تا مادامی که اونو هم نزدیم خب بله خیار نداره، اما حالا که دو مرتبه این برگشت به ملک خودمون، حالا یا مانع شرعیش برداشته شد یا فسخ کردیم به لازما، به اقاله ها، به تفاسخ، یا نه اونم مثلا مقبول بود پس داد، دو دفعه این به ما برگشت، بله حالا باز خیار این آدمه ساقط هست یا ساقط نی؟ میفرمان دو وجه هست، از حیث این که رد ممکنه باید بگیم ساقط نی، اما از حیث این که به مجرد این که از ملکش خارج شد به نقل لازم، اون به اولی ثابت لازم شد، مستقر شد، یا دو دفعه تزلزل پیدا نمیکنه، که همین که به بیع لازم منتقل کرد، همین که وقفش کرد، همین که استیلات کرد، اون به اول سار لازمه، یا دوباره وقتی مانع برداشته شد و دوباره برگشت که متزلزل نمیشه که. پس وقتی این که بگیم حق خیار داره بگیم چون رد ممکنه، وقتی که نداره بگیم چون بی ثابت و لازم شده، دو مرتبه بر نمیگرده به تزلزل، که اینم از این. برم میفرمن و رب ما یبنیان، بعضیا این دو وجه ها بر این مبتنی کردن، یعنی اگر مانع برداشته شد یا اون مال دو مرتبه به ملک ما برگشت، آیا میتونیم پس بدیم یا نه؟ اینا مبتنی کردن بر این مطلب، از زائل العائد کالذی لم یزول او کالذی لم یعود، گفتن که مثل عبارت ترکمانن میمونه، از زائل العائد کالذی لم یزول او کالذی لم یعود، این زائل عائد نه اینکه ملک ها زائل کرده حالا دو مرتبهش برگشته، از زائل العائد یعنی اونی که زائل شده و برگشته، کالذی لم یزل مثل این که اصلا زائل نشده یعنی حق فصل داری، یا نه از زائل العائد کالذی لم یعود، اونی که رفته و برگشته مثل این که ور نگشته، چون مثل این که ور نگشته حق فصل نداری، مبتنی کردن بر این، مثل اسباب من صرف و اینا دارن، نحوی هم دارن ها، از زائل العائد کالذی لم یزل او کالذی لم یعود، حالا این آدمی که به تفاسخ ملک به خودش برگردونده، حالا این که زائل شده و ورگشته مثل این که زائل نشده حق خیار داره، یا نه اون زائل عائد کالذی لم یعود مثل این ورنگشته حق فصل نداری، بعضی هم بر این مبتنی کردن، این هم از این. خب چرا؟ من قانون عقلی به درد شر نمیخوره؟ باشه، بله اغلا عالم اینجور میگن از زائل العائد کالذی لم یزل با حق فصل داری مثل که زائل نشده. خب حالا انشالله یه وقتی میاد که شیخ انصاری میگه ما این قاعده رو قبول نداریم، خاطر جمع، حالا میگه بعضی ها بر این مبتنیش کردن. خب بعدا میفرمان که این مال این مثل، حالا میگه اجاره رو چه بکنیم؟ اگر این شخص مقمون اون ملکی را که خریداری کرده و مقمون شده به نقل لازم منتقلش نکرد، به غیر، به نقل جایز منتقلش نکرد، خانه بود یا ملک دیگری بود، اجاره داد قبل از اینکه بفهمه مقبونه، حالا دید مقبونه، حالا حق فصل داره یا نداره، اجاره را ملحق کنیم به بیع لازم یا نه، از جهت اینکه رد ممتنع بگیم آره، به جهت که این مستاجره دست مستاجره، که نمیشه ما اگر بیع اول هم بزنیم خانه را پس بدیم، که دست مستاجره، اون حق استیفا داره، از جهت اینکه رد ممتنع بگیم مثل بیعه، اما از جهت اینکه از ملکش که خارج نکرده، که اونی که دلیل داریم و استثناء شده گفتن حق فصل نداره، از ملکش خارج کنه، این خواهد از ملکش خارج نکرده، که این هم یه فرمان مال اجاره، اون گفت که دیگه نمیشه، اون گفت من من شرعی ملحق کردن، نه این ملک من اصلا خارج ملک ها خودم وچه همینه که خیار داره که شما میگه تصرف مخرج چیزه دیگه، ما ملحق میکنیم به تصرف مخرج، میگه ام ولد هم مثل که خارج شده، اما این خب ملکشه که سب کن الان که چیز را اجاره دادن میتونه بفروشه یا نه؟ میتونه بفروشه. خب خیلی خوب، خیلی خوب. پس اگر کسی خانهش اجاره داد با اینکه ملک داده تحویل مستاجر یه سال دیگه باید پس بگیره، الان وسط سال میفروشه بهش تهیه که، پس انسان سلطنت داره بر اینه که از ملکش که خارج نشده که، اما اون ام ولد سلطنت تامه دیگه انسان نداره بر ملکش، اما اینجا سلطنت تامه داره میفروشه. منتها مستاجر اون خریدار اگر میدونسته این مستاجر است اختیار فصل داره، میگه من چین خانه نمیخوام. اگه نمیدونسته، اگه میدونسته خوی چی؟ میدونسته که این مستاجر از حق فصل نداره، نمیدونسته اختیار فصل داره، اما بهش که صحیحه که. حالا میفرمان اینم مال اجاره، بعدم میفرمان که خب حالا اینجور فرض کن این ملک انسان اجاره داد به قبلش مطلع نشد تا مدت اجاره منقضی شد، مدت اجاره که منقضی شد فهمید مقبونه، این خویش اب نداره، خویش اب نداره که بجد که تصرف مخرج انجام نداره، امتنام که نداره ردن، بجد که مدت اجاره منقضی شده دست خودشه میتونه پس بده، یا مثلا مطلع به قبل نشد تا هم به لازم یه جوری هم خورد، به جوری هم خورد، این هم بگیم که بازم همینجوره، بازم خیارش هست، حالا مطلع شده به قبل. بعد میفرمان که باز یه فرد دیگرم میان، اگر اون چرا که مقمون به غیر منتقل کرده خودش به سبب جدید خریدارش کرد، خودش به غیر نفروخته رو از اون غیر خریداری کرد، حالا الان که میتونه اگه فرض کنه به اولا رد کنه، این چطور؟ میفرمان این اولای به اشکاله، بجهت اونجا که بیا فصل میکرد حالا همون ملک سابق ورگشته بود، همون داشت پس صاحبش میداد، اما اینه که میره میخره این به سبب جدید، این اون ملک نیست، فصل رفع سبب سابقه، همون ملک خود چه دارم پسش میدم وقتی فصل کردم، همون برگشته به خودم، حالا دارم پس صاحبش میدم، آیا به سبب جدید بشم ملکم، این ملک اون ملک نی، از این جهت اینه که میگه این شبهش بیشتره قوی تره. اینه مالی مطلب. مطلب بعدش هم این مطلبه که اگر چنانچه تغییری حادث شد عرض میشود در این، نه مسئله بعدش هم همین خود رضا که در این مسئله داره، اگر تغییری حادث شد نقیصه در این پیدا شد، تصرف که میکنه این شخص مقبون قبل از اطلاع به قبل تغییری در این پیدا شد به نقیصه، ناقصش کرد، این هم فرمان خیار ساقطه، بجد که این ولو از ملکش خارج نکرده اما همونجوری مال مردم رو نمیتونه برگردونه، همون استهلاکی که دروز میفرمود، خب این قدری ازش کم شدن ناقص شدن نمیشه پسش بدی، باید همونجور که بوده پسش بدی، این هم اشکال داره. و همینجور اگر چنانچه که زیاده درش حادث بشه، اون چطور؟ اما از زیاده هم عرض می شود، یا زیاده عرض می شود عینیه، یا زیاده حکمیه امن الجهته، یه جنسی مقبون خریداری کرده زیاده عینیه درش پیدا شده، مثل گوسفندا بزرگ شدن چاق شده، این بعد فهمیده مقبون، یا زیاده حکمیه درشون پیدا شده گوسفندا همه را داده پاکیزه شستن، مثل این که میگه که قصار صوبا می شوره، حالا فرض کن گوسفندا را همه را تمیز کرده، اینجوری هم که میشه، اینم زیاده حکمیه، یا من الجهتین، هم زیاده حکمیه هم زیاده عینیه، هم چاق شدن هم تمیزشون کرده پاکیزشون کرده، حالا چطور؟ آیا اگر زیاده پیدا بشه زیاده عینیه یا زیاده حکمیه، یا عرض میشود که زیاده من الجهتین خیار ساقط هست یا نمیگه بله، به جهت که فرض نه که نمیتونه این را اونجوری کسب صاحبش برگردونه، به جهت که در این زیاده‌ای که حادث میشه خب هم شریک هم که این زیاده عینیه در ملک مشتری حادث شده، وقتی پس بدن زیاده عینیه مال خودشه، اما میخوام مشتری با اون با یه مقبول شریک بشن، شرکت حادث میشه مال مردم هم ممتازا نمیتونه بهش بده، اما اگه زیاده حکمیه پیدا شد میگه چرا در اون وسطی اختیار فصل داره، فقط گوسفندا شسته، اما در این دوتا که زیاده عینیه امن الجهتن شرکت حادث میشه دیگه خیال نداره، برم فتعمل هم داره، فتعملش هم شاید اشاره به این باشه که وسطیش هم همینجوره، میگه در وسطیش هم که شرکت حادث میشه. حالا امید خدا بعدن میام که اگر قابن تصرف کنه و زیاده حکمیه پیدا بشه، پارچه خرید، پارچه شخص مشتری خریداری کرده و این قابن هم و فروشنده مقبونه، فهم نمیکنه که، یا بای قابن هر که، حالا تصرفات قابن هم که صحبت میکنیم که، حالا قابن تصرفی کرد که زیاده حکمیه درش پیدا شد، پارچه به عنوان سمن دادیم شسته شون، یا همون گوسفندال که به عنوان سمن بودیم او شسته زیادی حکمیه. همونجا به فرمان شرکت حادث میشه که الان امید خدا بعد میاد. پس جمعی صورش زیاده عینیه یا زیاده حکمیه همون الجهته، باید بگه خیار نی اینجور میشه. این هم این بعد می فرمان ولو امتزجه، میتونیم امتزاجم ملحق کنیم به بی به نقل لازم. این مالی که مقبون خریداری کرده قبل از آنی که بفهمه مقبونه ممزوزش کرد به مال دیگری، حالا یا با مال خودش یا با مال غیر قابل، گندمی که خریداری کرده با گندمای خودش مخلوط کرد یا با گندمای نه خودش و نه قابل، با گندم شخص ثالث قاطی کرد. حالا اگر امتزاج حاصل شد مطلقا بگیم دیگه حق فصل نداره، چه امتزاج به مال خودش، چه امتزاج به مال قابل، چه امتزاج به مال غیر قابل، در جمعی صورش بگیم ملحق به بیع یا فل جمله، فل جمله. یعنی اگر با مال قابل قاطی کرده خود جوری نمیشه که، خب مال خود چه با اون مالش پسش میدی اینجوری. اما اگر با مال غیر قابل قاطی کردی شرکت حادث میشه، با مال خودت قاطی کردی اینم یه خورده مشکله ها، به جهتی اگر با مال خودش قاطی کنه الان که مال خودش فصل کرده خود شرکتی نیست که، آدم با نفس خودش خوش شریک نمیشه که، وقتی پس بدم میخواد شریک بشه اینجوری ها. بگیم مطلقا امتزاج ملحق است به بی و حق فصل نداره چون نمیتونه ممتازن مال مردم رو بش بده، یا فل جمله. بعضی از جهاش مثل که با مال غیر قابل قاطی کرده چون شرکت حادث میشه، ملحق کنیم یا نکنیم، این محل اشکاله که امتزاج مطلقا حکم این بیع داره که آدم حق فصل نداره یا این که حکم بیع نداره. الاقوى اللهو بجرد که در جمعیشون شرکت حادث میشه، شرکت که حادث شد مال مردم هم ممتازن نمیتونه پسش بده، وقتی نتونست پسش بده حق فصل نداره. اینم از این بعدا میفرمان هازا کلهو، یعنی همه صحبت ها که براتون کردم هازا کلهو فی تصرف المقبون، مقبون قبل از آن که عالمه به قبل بشه این تصرفات میکنه، مخرج و غیر مخرج و اجاره و مزج و نقیصه و زیاده و اینا همه میفرمان مال تصرفات مقبون. و اما تصرف القابن، این مقبونه بنده خدا، قابنم اینم مقبون کرده، حالا اون چیزی که ما به عنوان سمن بود دادیم اون قابن در اون تصرف کرد، اون چطور میشه؟ آیا به واسطه تصرف قابن حق ما ساقط میشه یا نه؟ اون فروخ اون چیزی که از ما گرفته، وقفش کرد، عتقش کرد، ها؟ یه کاری کرد که در امکان نداره اونا به ما پس بده ما اگه فصل کنیم. آیا تصرفات قابن باعث سقوط خیار مقبون میشه یا نمیفرمان نمیشه؟ اما تفسیرش انشالله بعد اینا تطبیق کنیم. بله؟ دیروز خوش شهید فرمود، ایشون فرمود و هازا انصاف اینه که هستن اون جده انصاف بقیده شیخ انصاری که از ادله فقه هست، گفتن همه علما ادله فقه ها چهار تا میدونن، کتاب و سنت و عقل و اجماع، شیخ انصاری پنج تا، کتاب و سنت و عقل و اجماع و انصاف، انصاف هم نگه از ادله. حالا میان میگین، حالا بعدن در تصرفات قابل فرض میکنی میان. اگه پارچه رو رن کرد چجوری میگه شرکت حادث میشه؟ این همی که گوسفند شسته همینجور، ای گوسفندی که تمیزه گرانتر میخورن تا اونی که شست و شوش تمیز نکردن، اون وقت اینا تا مقداری در این که این شست و شوی این باعث زیاده قیمت شده شرکت داره. حالا میا بعدا. خب ول انصاف ان نهازا حسنون، انصاف اینه که این اعتراض شهید اول اعتراض خوبیه جدا، لکن قال فروزه، لکن شهید ثانی در شلمه فرموده ان لم یکن الحکم اجماعا، یعنی اگر سقوط اجماعی نباشه خب حرف تو خوبه، اما اگر اجماعی باشه یا یعنی نمیتونی تو مقابل اجماع حرفی بزنی. شهید فرموده ان لم یکن الحکم اجماعا، یعنی اگر سقوط خیار مقمون به تصرف مخرج اگر اجماعی نباشه اشکال تو خوبه، اقول و ظاهر عدمو می فرمان نترس اجماع یمنی، که اجماع داشته باشه برای اینکه حق ساقط میشه. و ظاهر عدمو اجماعی نداریم، لنکه عرفت عدم و عنوان المسئله. دیروز فهمیدی که اصلا عنوان نشده از مسئله در کلام من تقدم علی المحقق، فان المصرح به فی کلام المحقق و من تاخر عن بود دیگه. عنوان نشده در کلام کسانی که مقدم بر محقق بودن، فی ما تتبعتو، در اون مقداری که من تتبع کردم و دیدم کلمات علما را. ثم ان مقتضى دلیل المشهور، حالا میریم سراغ مشهور که میگن به واسطه تصرف مخرج حق ساقطه بنابر اون مذهب. ثم ان مقتضى دلیل المشهور، مقتضای دلیل مشهور عدم الفرق فی المقمون، فرقی نیست در مقمون متصرف بینی که بایه باشه یا مشتری باشه، هر کدوم مقمونن تصرف مخرج انجام بدن حقشون ساقط. فرقی نیست در مقمون متصرف بینی که بایه باشه یا مشتری. قال فی التحریر علامه، بعد ان صرح به ثبوت الخیال للمقمون، بعد از آنی که تصریح کرده به ثبوت خیال برای مقمون، بایر کان او مشتریه، مقمون خواه بایه باشه خواه مشتری، بعد از اینکه اینا سریع هم فرمیدن اینجور فرمیدن اطلاقه، یعنی با امکان رد خیال ساقط نمیشه، مفهومش نه، یعنی با عدم امکانی از خود این مفهومش و مقتضا اطلاق مفهومش، مفهومگیری که از کلام علامه، با امکان رد ساقط نیست، یعنی با امتناع ساقط. و مقتضای اطلاق کلام علامه به حسب مفهوم عدم الفرق بین الناقل اللازم و بین الفک و بین فک الملک، فرقی نیست که ناقل اون که وقتی انسان تمکن نداره و رد ممتنع است، مقتضای اطلاق مفهوم اینه که فرقی نیست حالا که رد ممتنع است بین ناقل لازم و بین فک الملک و وقت و بین المانع عن الرد، مانع از رد پیدا بشه شرعا مثل استیلات، اینا همشون فرمیده در رد ممتنع است، ممکن نیست. و بین المانع عن الرد مع البقاء علی الملک، با اینکه بر ملکش باقیه کل استیلا، بل و یا ام تلف، بلکه مقتضا اطلاق مفهومش نه که تلف هم میگیره، یعنی اگر اون عینی که مقبول شدیم تلف شد بازم چون رد ممتنع است یس کتو خیار، بل و یا ام تلف. و ان جماعت، یعنی مقتضا اطلاقشه، گفتیم که فرقم نمی کنه، مقتضای فتوای مشهور هم اینه که مقمون خواه مشتری باشه خواه بایه، هر کدوم تصرف مخرج انجام بدن حقشون ثابت. اما و ان جماعت تخصیص العباره بالمشتری، جماعتی تخصیص دادن عبارت علامه را به مشتری، فرمودن مشتری اگر تصرفی انجام بده که رد ممتنع اخیار ثابته، اما اگر بایه مقمون تصرفی کند مخرج و رد ممتنع باشه اخیار ثابت نیست. اینجوری تخصیص دادن عبارت را به مشتری. فن اراد و قصر الحکم علیه، اگر این جماعت اراده کردن که حکم به سقوط را مخصوص کنم مخصور کنم بر مشتری مقمون، یعنی اما بایه ساقط نیست حقش، این درست چه فرق میکنه مقمون چه بایه باشه چه مشتری، تصرفی که باعث امتناع رد بشه حق ساقط میکنه. اگر اراده کردن منحصر کنن و مخصور کنن حکم به سقوط را بر مشتری، فلا یعرف له وجهون، وجهی نداره که الا ان یبنا علی مخالفتی، مگر بنا گذاشته شود، بگن این تصرف مخرج که میگیم مسقطه خلاف عموم نفی ذره، وقتی خلاف شد قدر متیقنش اونی که اجماع داریم بر سقوط مشتری مقبول، اگه این کارو بکنه با یه مقبول نه، با تصرف مخرج بازم حقش هست، الا ان یبنا، مگر اینکه بنا گذاشته شود علی مخالفتی، برای اینکه حکم به سقوط مخالفت دارد با عموم دلیل خیار، یعنی نفی ذره، فیقتصر علی مورد الاجماع، اونجا که اجماع باشه و اون مال جایی که مقبول مشتری باشه اون تصرف مخرج انجام بده، اون بایه اگر مقبول بود تصرف مخرج انجام داد ساقط می. خب اینم از این. حالا این عبارتی که ایشون نقل کرده که به اینجوری به زحمت درستش کرد کسریه، همش نقل نشده، علامه اینجور داره در تحریر، بعد این که تصدیق کرده به ثبوت خیار برای مقبول با ینکان و مشتریان، فرموده ولا یسقط الخیار به تصرف ما امکان رد، اما بعد فرمیدن ولو نقله به بیعن و شبههی سقط خیارو، اگر مال از خودش نقل بده به بیعی یا شبه بیعی سقط خیارو، یعنی مفهوم گیری نمیخواه بکنی که اگر اینا نبود در عبارت علامه میفرمود با امکان رد سقط نیست حقش، مفهومش این بود که با امتناع سقط، اما میرفتی سراغ اطلاق مفهوم این حرفا. بله اما فرد نه که خودش داده در عبارتش ولو نقله به بیعن و شبهه سقط خیارو. چرا؟ چون رد ممتنه. اینه که میخوام مفهوم گیری کند در عبارت خودش هست. پشتش هم فرمود و کذا لوستولد الامر، امر هم استیلاد کنه، اینم مثل بیعه، یعنی حق رد ساقطه. این مقتضای ظاهر کلامشه، نه مقتضای اطلاق مفهومشه. مفهوم نیه، هم خود سریحا و ظاهرا در عبارتش نوشته، از ظاهرم بالاتره. اگر مقبول مشتری باشه و تصرف مخرج انجام بده، کسی بگه اجماع داریم که اینجا حق ساقطه. اما بای مقبول چین اجماعی نداریم. حالا حالا اونی که دعوا اجماع میکنه اوف خواهی حرفا را به جهت که دلیل نفی ضرر خیار به نحو اطلاق بر انسان ثابت کرده، اون مقداری که استثناء شده و تخصیص خورده و اجماع داریم اینا که مشتری مقبول اگر تصرف مخرج کرد حق ساقطه، برای بای مقبول چین اجماعی نداره، به همون نفی ضرر باقی هست. مگر کسی اینو بگه؟ خب بابا اینا خب گفتیم که اینا حرفا شده، هی هر حرف خودشونه به هر سطحی نمیشه. حالا من بیام برای این الا آقا شیخ انصاری همه احتمالات ما خب بگه دیگه. این جهتش اینه، علما یه عده‌شون همینجورن. مثلا اون مقداری که در کتاب بی وارد میشن و مواصله میکنن میتونن حرف بزنن، در کتابای دیگه نمیتونن. در کتاب نکاح و فرض کنی سایر کتب، این جهتش اینه. این بی نه این که شیخ انصاری همه احتمالات رو گفته، جلو اونا رو واکیده واسه مواصله، اما اونای دیگه نه، این رقم حرفا خیلی زده نشده، به زحمت باید درست کنن، یه خود لنگ میشن اینجوریه. اینه که بنده خدا همه احتمالات رو خواست شما بگه تا مولا درست کنه. حالا هر کدوم دیدی خوب اختیار کن. بس. ممکن نه. عاد می شود که خب مگر کسی اینجوری بگه. اینم از این مطلب. ثم ان الظاهر التقیید، میگن که یکی از علمای نجف امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام خواب دیده زمان شیخ انصاری، امیرالمومنین سفارش کرده به اون آقا، فهمیده به مرتضی بگو حرفاشا که بحث میکنه بنویسه، یه وقت به درد مردم میخوره. حالا این حرفایی که بلد بوده اینجا جمع کرده، حالا هر کدوم شما میخواد اختیار کنید. خب ثم ان ظاهر التقیید به صورت امتناع رد، ظاهر این که علامه اینجا مقید کرد به صورت امتناع رد. حالا به حسب نقل شیخ انصاری مفهومش به حسب عبارت خودش خود نقل کرده، پس مقید کرد، گفت خیار ساقط میشه در صورتی که رد ممتنع باشه. این تقیید. ثم ان ظاهر التقیید به صورت امتناع رد مال عبارت تحریم، و ظاهر التعلیل بعدم امکان استدراک مال عبارت تذکرش که دیروز بود، گفت رد ساقط لعدم استدراک العین. این دوتا، ظاهر تقیید به صورت امتناع رد و ظاهر تعلیل بعدم امکان استدراک، این دو ظاهر ما سر ره به جماعتون، اون چیزی که جماعتی از علما صریحا گفتن، اون چیزی که تصریح کردن به اون جماعتی، من ان الناقل الجائز لا یمنع الرد، اگر اینا بخشید یا به بیع خیاری فروخ مانع از رد نیست، ولو خروج از ملکه، اما لازم نیست چون رد ممتنع نیست، پس میکنه میتونه پس بده. جماعتی تصریح کردن این دو مطلب هم که در کلام علامه بود، ظاهرش اینه که ناقل جایز لا یمنع الرد بالخیار اذا فسخه، وقتی اون نقل جایز هم بزنه هبش هم پس بگیره، بیع خیاری فسخ کنه. فضلن نقل جایز اینجوریه، فضلن ام تدبیر ولوسیت، اینا عهد خریداری کرده گفتن تحرم بعد وفاتی، یا وصیت کرده بعد از مرگ من این عرضه بدید فلون کرد، حالا این فهم مقبونه، خوشکارش جایی نمیره، به جهت که رد ممکنه از تدبیرش برمیگرده، از وصیتش برمیگرده. فضلن ام مثل تدبیر ولوسیت، تا شه رسد به مثل تدبیر و وصیت، من تصرفات غیر الموجبه للخروج، اون تصرفاتی که باعث خروج از ملک نمیشن فعلا، اونا دیگه به طریق اولا و هو حسن میفرمان همین جوره، بجاست که عموم نفی ضرر خیار ثابت میکنه، اونی که ازش خارج شده و استثناء شده جایی که ممتنع باشد رد این، و هو حسن که تصرف غیر لازم اینجور نیست، اونی که مخرج از ملک اونجوری نیست لعموم نفی ضرر، و مجرد الخروج عن الملک لا یسقط تدارک ضرر القلب، صرف این که در عقد لازم از ملکش غیر لازم از ملکش خارج شده ساقط نمیکند تدارک ضرر القلب، در هبهش رجوع میکند تدارک ضرر القلب نمیکند، به اختیاری هم منحل میکنه، وصیت هم میزنه، تدبیر هم میزنه، تدارک ضررش میکنه. و مجرد خروج از ملک ساقط نمیکنه تدارک ضرر قبلنا. اینم از هر اول به طبق زوال المانه، فروختیم به غیر، حالا برگشت به واسطه اختیار ای بی اختیار قبل نی یه جوری به ما برگشت، حالا یا حق فصل داریم یا نداریم. حالا خود رد ممکن شد که ولو اتفق زوال المانه، اگر اتفاق بیفته زوال مانه، کموت ولد ام الولد، بچهش مرد اون زنه، و فسخ العقد لازم یا اون عقد لازمی که مقبون انجام داد فسخ شد، لعیبن او قبنه فسخش کردی، اونا معیوب در آمد یا مقبون شده بود، یه عقد لازم فسخ شد، لعیبن او قبنه، ففی جواز رد وجهان، در جواز رد دو وجه هست. آیا این بنده خدا اولی میتونه فسخ کنه یا نه؟ از حیثی که رد ممکن است با دیگم آره، از حیثی این که تاز ملکش خارج شد لازم شد دیگه حق فصل نداره. ففی جواز رد وجهان من انهو متمکنان، هین از این که رد کنه این را بگیم حق فصل داره، و من استقرار البی، و از حیثی این که بی ثابت و لازم شده هم با اولی متصف به لزوم شد که دو دفعه بر نمیگرده به جواز. خب حالا این که می فرمان ولو اتفق زوال المانع که موت ام ولد درست، و فسخ العقد لازم لعیبن او قبنه، این چه جوریه؟ این خب لازم نبوده که، اگر معیوب باشه یا مقبون باشه خب اونم که متزلزله که، معناش این باشه یعنی اونم مطلع نبوده که مقبونه، به حسب ظاهر لازم بوده که بیع خیاری مثل خیار مجلس و خیار حیوان و اونا اگر باشه اونا واسه سقوط نیست، اما این بیعی که به حسب ظاهر لازمه، نمیدونستم معیوبم که خریده، نمیدونستم مقبونه، یعنی یه بیعی واقع شده که به حسب ظاهر لازمه، بعدا فهمید مقبونه میتونه فسخ کنه، بعدا فهمید معیوبه میتونه فسخ کنه. نه اینکه فرمود که ان ناقل الجائز لا یمنع الرد، اون ناقل جائز بیع خیاری هم که میگیره همیان میگیره که، پس چرا حالا این آوردن انداخته تو نقل لازم؟ این معناش نه که نقل جایز بیه که خیاری باشه خیار مجلس داره، همین تو مجلس خوب میتونه منحلش کنه، یا حیوانه که خیار حیوان دارن ها، اونا رو بگیم که ولو بیه اما بی خیاریه، اما اون چیزی که ما به غیر فروختیم و اون در واقع معیوبه یا اون مقبونه الان بهش لازمه به حسب صورت، بعدا فهمید معیوبه یا مقبونه اما متزلزل میشه. این اسمش اشتر لازم، یعنی اون شخص مطلع نبوده قبل العلمش این بیع لازمه، اینجوری باید اسمش رو بذاریم. بایه صحبت سر بایه نیم، مقبون اختیار فصل داره، مقبون هم میخوام صحبت اختیار فصلش رو بکنیم، نه بایه که مقبون نیم، اونا خواه حرف بخواه بیعت، این فروخته به غیر، این فروخته به غیر، خب کی بس خیار داره؟ خب نقل لازم یعنی نقل لازم یعنی بیه لازم واقع شده، خب ها پس میشه لازمون من طرف واحد، لازمون من طرف واحد، نه آخه لازم یعنی لازمون من طرف این یا لازمون من طرف این واحد، اگر لازم من طرف این باشه خب نیست که، خب واقعا مقبونه، واقعا و معیوه که لازم طرف این که نیست که، مگر ورگردی بگی خود تا ندونه لازم طرفینه تا ندونه، اما اگر بگیم نه لازمون من طرفین واحد بسه، اگر اینه خب بر این که فروخته طرفین لازمه، اونی که خریده مقبونه یا معیوب درآمد اون اختیار فصل داره، اون مشتری از این مشتری از بایه اوله، دومی هم مشتری اینه، این نسبت دو بایه، پس این نقل لازمه من طرفین واحد از طرفین مقبول، این بایه دوم، اما طرف اون آدمی که مقبونه یا مالش معیوب درآمده از طرف او لازم نیست، اما من طرف این لازمه، خب چون از طرف این لازمه این تمکن نداره از رد مال مردم، چون این که نمیتونه فسخ کنه که، اونو اگر فهمید مقبونه یا معیوبه اون میتونه فسخ کنه. حالا اگر این نقل لازم هم خورد، یعنی نقل لازم طرفینی نه، نقل لازم از طرف خودش، اگر این هم خورد نه به فسخ خودش، به فسخ اون آدمه، اون آدمه فسخ کرد، حالا حق فصل داره نسبت به اول یا نداره؟ از این که رد ممکنه آره، از حیث این که همانقدر که به بیع لازم فروخت ولی اون اختیار فصل داره، این بیع اول متصف شد به لزوم یا به تزلزل بر نمیگرده. پس این کلمه لازم که داره نمیشه بگیم بیع لازم من طرفین، هم طرف ما طرف او، نه لازم من طرف مشتری مقبول، مشتری مقبول به بیع لازم منتقل کرده و بعدم خودش حق فصل نداره، اون آدمی که از ما خریده اون حق فصل داره. اون نقد جایز که بالا مثال زده، اون نقد جایز یعنی از طرف ناقل، این که میبخشه خودش میتونه هم بزنه هبشا، یا خودش به بیع خیاری میفروشه خودش میتونه هم بزنه، اون لازم نیست ها. پس بیع خیاری یعنی از طرف این ناقل خب میتونه هم بزنه، هبه از طرف کسی که بخشیده از طرف واهب، لازم که نیست جایزه. اما چطور شد که همین بیع خیاری دو دفعه میاندازیتش تو نقل لازم، میگیم این بیع خیاری اما نسبت به اون آدم نسبت به این لازمه، باید اینجور معنا کنیم. پس این که میگه نقل لازم، نه نقل لازم من از طرفه، همیشه از طرف مقبول لازم باشه، هرگاه از طرف مقبول یه امر لازمی واقع شد مسقط اختیارشه. خب حالا اون امر لازم از جانب این که مسقط اختیارشه، اگر این امر لازم هم خورد، یعنی دیگری همش زد، من هم نزدم، مثل هبه نبود که خودم پس بگیرم، نقل لازم بود از طرف من، اون مقبول ما همش زد، اونی که مال ما معیوب به اون منتقل شده اون همش زد. حالا من به اوله میتونم حل کنم یا نه؟ میگم وجهان، از حیث این که مال بهش ورگشته ممکنه ردش بگم آره، اما از حیث این که تا به غیر فروختی تو که حق فصل نداشتی، به اولی سال لازمه یا دو دفعه الان نگرده متزلزل بشه. اینو بچی ولو اتفق زوال المانع که موت ام ولد ام ولد و فسخ العقد لازم، یعنی اون دیگری فسخ کنه، لعیبن او قبن او، اما طرف من لازمه، من که مقبول نیستم که بخوام فسخ کنم که به دوما. ففی جواز رد وجهان، در جواز رد دو وجه هست، من انه متمکنون هی نزن، از حیث این که اگر او فسخ کنه اون دیگری رفیق ما، من تمکن پیدا میکنم از رد، پس میتونم به اول هم بزنم، و من استقرار به نقل لازم که فروختی به مستقر شد یا به تزلزل بر نمیگرده. خواهش دارم اینا گوش کن، این کلمه رو گوش کن، و من استقرار به و ربما یبنیان الا ان زائل العائد کالذی لم یزل او کالذی لم یعود. بعضی ها مبتنی کردن این دو وجه ها بر این مطلب، بر این قانون، زائل عائد اون مالی که از ما زائل شده و برگشته، کالذی لم یزل مثل که زائل نشده اختیار فصل داره، یا نه از زائل العائد مثل که ور نگشته اختیار فصل نداره، زائل عائد کالذی لم یزل اختیار فصل داره، یا زائل عائد اونی که زائل شده و برگشته، کالذی لم یعود خیال نداره. و کذا الوجهان، و باز همین دو وجه میاد، فیما لو عاد الیه به نقل جدید، خودش به غیر فروخ رفت از غیر خریداری کرد، اینم همین دو وجه میاد و اینجا اشکالش آکده که خیال نداره. و کذا الوجهان فیما لو عاد الیه به نقل جدید و عدم الخیار هنا اولا، اینجا اولا بجهد که اونجا که فصل میکردید باید ملک خود مردم ها پسش میدادی، اما این ملک غیر اون ملکه، به سبب جدید ملک تو شده، این اونی. و عدم الخیار هنا اولا لان العود هنا، عود در این مورد به سبب جدید و فل فسخه به رفع سبب سابق، اما در فصل اونی که فصل میکرد به سبب سابق ملک به ما ور میگردون، این ملک ما بود و چیزی نبود که به ملک جدید ملک ما شده باشه، همون چیزی که ملک من بود به فصل ورش داشت، دو دفعه ورش کردون به خودمون، پس ما میتونیم به صاحبش پس بدیم، اما اگر از این مشتری دوم ما خریدیم به ملک جدید مالک شدیم، این اون ملک نیست که ما خواهم پس صاحبش بدیم. توجه کن، عرض می شود که لأن العوده هنا به سبب جدید و این که ورگشته به ما به سبب جدیده، اما در فصل به سبب رفع سبب سابق، سبب سابق و ازشان ملک خودم به مرگشته. اینم از این. و فی لحوق الاجاره بالبیع قولان، در لحوق اجاره به بیع که اگر ملک اجاره داد مقبول بگم خیار ساقط یا نه، دو قوله، من امتناع رد چون الان این مستاجره دست مستاجره، رد مبتنه پس میگم حق ساقط، و هو مختار و سیمری و ابل عباس، سیمری و ابل عباس گفتن خیار نداره. و من ان مورد الاستثناء، مورد استثناء هو تصرف المخرج عن الملك، تصرفی که از ملک خارج کنه، این خود اجاره داده که، مورد استثناء تصرفی است که از ملک خارج کنه، و هو المحکی و انظاهره اکثر اکثر میگن نه این حق ساقط نیست. اینم از این ولو لم یعلم بالقبر، اگر مقبون عالم نشد به قبر الا بعد انقضاء الاجاره، اجاره که مدتش منقضی شد فهمید مقبونه، توجه رد اینجا دیگه رد بی اشکاله. و کذا لو لم یعلم بهی، و همینجور آگاه نشد به قبر حتی انفسخ البه، تا به اون دیگری فسخش کرد، بازم می فرمان رد متوجه. اینم از این و فی لحوق الامتزاج مطلقا او فی الجمله، آیا اگر مخلوط کرد این مشتری مقبون مال را به مال دیگری در لحوق امتزاج مطلقا، یعنی چه به مال خوده چه به مال قابن چه به مال غیر قابن، این او فی الجمله، یعنی اگر به مال قابن قاطی کرد نه، چون وقتی پسش میدیم این مالش با اون مالش که قاطی کردیم، به خلاف این که با مال غیر قابل قاطی کنی مال خودش هم ممتازن نمیتونی بری، و سلطنت تامه بر مالش پیدا نمیکنه و یک کسی میخواد شریک بشه. در لحوق امتزاج مطلقا، چه به مال خودش چه به مال قابل چه به مال غیر قابل، یا ملحقش کنیم فل جمله بالخروج عن الملك، ملحق کنیم امتزاج را به خروج عن الملك. وجوه هون اقواها اللحوق، اقوا لحوق اصل حصول شرکت، بجد که شرکت حاصل میشه. فیمتنع رد العین الذی هو مورد الاستثناء، رد عینی که استثناء شده و گفتن میتونی پس بدی، یعنی ممتازن نه اینکه با مال مردم مخلوطش کنی، رد عین ها گذشته خلق باش، خدا حافظ، التماس دار.